اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در شرح حکمت 333 نهج البلاغه بودیم. جلسه سومی است که این حکمت رو محضر شما عزیزان هستیم. فی صفت المؤمن، امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت صفات و ویژگی های مؤمنین را بیان کرد. فرمود المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، اوسع شیء صدرا و ازل شیء نفسا، یکره الرفعه و یشنع السمعه، طویل قمه بعید همه، کثیر سمته مشغول وقته. تا الان 5 صفت از صفات مؤمنین رو بیان کردیم و اما چند صفت دیگر. حضرت در ششمین وصف فرمود شکور صبور. مؤمن واقعی کسی است که اهل شکر و اهل صبر و پایمردی باشد. شکور صیغه مبالغه از شکر است، یعنی کسی که بسیار شاکر است. صبور هم این چنین است، کسی که بسیار اهل صبر است. انسان مؤمن کسی است که در نعمتها بسیار شاکر است. خداوند اگر نعمتی به او عنایت کرد به شدت شکر می کند، غافل نیست، فراموشکار نیست، و اگر سختی، رنج و بلایی بر او نازل شد بسیار صبور است. خب صبر از صفات انسان مؤمن است، ولی اگر کسی خواست به درجه بالای ایمان برسه، مؤمن کامل بشود، باید از صبر به صبور برسد، یعنی صبر او بسیار زیاد و والا باشد. در باب شکر و در باب صبر چه در نهج البلاغه، چه در قرآن، چه در مطلق روایات بحث فراوان است. همین قدر عرض کنیم که رسول مکرم فرمود الایمان نصفان، نصف فی صبر و نصف فی شکر. اگر ایمان را دو نصف کنیم، نصف او در صبر است، یعنی گذشتن از سختی ها، و نصف او در شکر است، دیدن نعمت ها، سپاسگزاری از نعمت ها. در روایت داریم که رسول مکرم یه وقتی با اصحاب داشتن بیرون از شهر جایی می رفتن. یه وقت اصحاب دیدن که رسول الله از مرکب، از شتر پیاده شد، 5 مرتبه سر به خاک گذاشت، شکر خدا را به جا آورد. عرض کردن آقا این چه حالتی بود؟ چرا یک دفعه شما با این که نه وقت نماز بود در حال حرکت بودیم؟ حضرت فرمود که استقبلنی جبرئیل، جبرئیل سراغ من آمد، 5 نعمت را، 5 بشارت را به من گفت و من دیدم برای هر نعمتی اقلن باید یک شکر، یک سجده به جا بیارم. رسول مکرم از مرکب پایین می آید، سر به سجده می گذاره تا این حالت شکرگزاری حفظ بشه. مؤمن شکور است، بسیار اهل شکره. اتفاقا در روایت داریم که امام صادق فرمود اذا ذکر احدکم نعمه، هر وقت یادآوری شد برای شما یک نعمتی. یه وقتی نعمت به انسان دادند، خب این جای شکر داره. یه وقت گذشته، الان یادت می افته، عجب ما بیمار بودیم خوب شدیم، اصلا نفهمیدیم چطور شد، عجب خداوند فلان نعمت رو به ما داد، فلان روزی به ما رسید. حضرت فرمود اذا ذکر احدکم نعمه، اگر خدا، اگر یاد شما آمد یک نعمتی، سوار مرکب بودی بیست، پیاده شو، سر به سجده بگذار، بگو الحمدلله، شکرن لله، خدای شکر. حضرت فرمود اگر شرایط نبود، اگر دیدی این کار مایه تمسخر میشه، دیگران انگشت ما میکنن تو را، همون جایی که هستی سرت را پیشانیت رو بگذار بر کجاوه شتر، همونجا سجده کن بگو شکرن لله. اگر نمیشد دستت رو بگذار در پیشانیت بگو شکرن لله. ولی هر طور هست این شکرن لله فراموش نشه. یکی از صفات انسان مؤمن توجه به نعمت هاست، شکرگزاری در نعمت هاست. خب در باب صبر هم که روایت فراوان است، این که در روایت داریم مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، فرمود امام صادق وقتی انسان مؤمن رو داخل قبر میگذارن همه اعمال خوب او جمع میشن، یک عمر اهل نماز و روزه و حج و کمک به دیگران و اینها میان که کمک کنن به این بنده خدا. این صبر است که میانداری را به دست میگیرد. صبر به نماز و روزه میگه، به کارهای نیک میگه شما برید جلو، اگر توانستید مشکل را حل کنید که هیچ، اگر نتوانستید دونکم صاحبکم فان عجزتم ان فانا دونه، بگید تا من جلو بیام. اگر با نماز مشکلش حل نشد، با زکات مشکلش حل نشد، با بقیه احسانها حل نشد، صبر جلو می آید. پیش ملائکه شهادت می دهد که این آقا انسان صبوری بود، در سختی ها تحمل والایی داشت. این صبر می آید برای نماز و روزه و اعمال نیکو هم شفاعت می کند. معلوم صبر جایگاه مهم می داره. خب حالا عرض این بود در تمام این حکمت، خب چه ارتباطی است بین این دو جمله، صبور بودن و شکور بودن، چه ارتباطی با هم دارند؟ عزیزان صبر به تنهایی اگر باشد یه جایی از پا در میاد. اگر زندگی انسان فقط سختی و رنج و بیماری و نداری و گرفتاری باشه، یه جای دیگه این حوصله انسان، ظرف صبر و طاقت انسان لبریز میشه، تحمل نمیتونه بکنه. این که هی به ما بگن تو فقط صبور باش مشکل حل نمیشه. صبر در کنار شکر است که خودنمایی میکنه. صبر یعنی بله رنج هست، سختی هست، گرفتاری هست، در تمام مسیر دستانداز هست، ولی شکر یعنی نعمت ها رو هم ببین. خدا کم به تو نعمت نداد، کم سلامتی نداد، همیشه سالم بودی، حالا یه وقتی هم بیمار شدی، همیشه داشتی، الان یه مدت اوضاعت به هم ریخته. شکر می آید تا صبر ممکن بشود. هر کدام از اینها اگر تنها باشند، اگر فقط نعمت باشد، اگر فقط روزی باشد، انسان سر از طغیان در می آورد. انسان دیگه حتی لذت نعمت ها را نمی چشد. کسی که همیشه سالم باشه قدر سلامتی رو نمیدونه، ولی اگر یک بار مریض شد صبر کرد بر مریضی، بعد اون آب خنکی که می نوشه خیلی برای او لذت بخشه، چون هفته قبل گلو درد داشت نمیتوانست چیزی بخورد. این بیماری آمد، این نعمت آمد تا هر دو با هم انسان رو حرکت بدن. اگر صبر تنها باشه یه جای آدم کم میاره، اگر نعمت تنها باشه یا طغیان یا لذت نبردن از نعمت هاست. حضرت فرمود مؤمن کسی است که اینها رو با هم داشته باشه. این روایت هم بسیار روایت عجیبی است. وجود نازنین رسول الله داریم که کان رسول الله اذا ورد علیه امرون یسره قال الحمدلله. پیامبر اگر از یک امری خوشحال میشد فرمود الحمدلله، ولی الحمدلله علی هذه النعمه. و اذا ورد علیه امرون یقتم به، اگر یک مشکلی، گرفتاری، سختی وارد میشد، پیامبر غمناک میشد، میفرمود الحمدلله علی کل حال. وقتی نعمتی می آمد می فرمود الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر این نعمت آمد. اگر سختی می آمد می فرمود الحمدلله علی کل حال، خدایا من در سختی ها ناسپاس نیستم، من در سختی ها همانگونه شکرگزار و سپاسگزار تو هستم که در نعمت ها بوده، و بلکه بالاتر، و بلکه در سختی ها و رنج ها این عیار ایمان فرد مشخص میشه که در سختی ها سپاسگزارتر است تا حالات خوشی و نشاط. هفتمین مورد از صفات مؤمن، فرمود مغمورون به فکرته، زنینون به خلته یا به خلته. دو تا نسخه داریم. مغمورون به فکرته، انسان مؤمن کسی است که اندیشه او، فکر او عمیق است، عمیقا فکر میکند، غرق در تفکر می شود. و مؤمن کسی است که زنین است، زنین به معنای بخیل، زنین است به خلته. خله به معنای نیاز است. مؤمن کسی است که در ابراز نیاز، ابراز حاجت از دیگران بخیله، حاضر نیست به هر کسی رو بزنه، حاضر نیست شأن و جایگاه خودش رو بشکنه، خرد کنه برای اینکه اندک چیزی به دست بیاره. مؤمن زنین است به خلته، یعنی بخیل است نسبت به درخواست کردن. و زنینان به خلته، بعضی از نسخه ها خله دارد، خله یعنی دوست، رفاقت، نسبت به دوستانش، نسبت به حفظ دوستانش بخیله، حاضر نیست به سادگی یک دوست خوبی که دارد را از دست بدهد. این صفت مؤمنه. هم فکر او عمیق است، هم او بخل دارد در درخواست کردن، رو به هر کسی نمیزند. خب بحث تفکر که مشخصه، امیرالمؤمنین در بخش‌های قبل فرمود مؤمن همیشه مشغول است. یکی از صفات مؤمن اینه که مشغله او دائمی است، حتی اون وقتی که ساکت است، حتی اون وقتی که در حال استراحت است، اون مشغول است. مشغول به چی؟ مشغول به ذکر، مشغول به ذکر قلبی، مشغول به فکر، به تأمل. انسان مؤمن همیشه متفکر است، اون هم تفکرهای عمیق، تفکرهایی که نتیجه بخش باشه، فکرهایی که از اون فکر یک نتیجه‌ای، یک حل مشکلی بیرون بیاد. مؤمن داره فکر میکنه چطور فلان گرفتاری را، فلان گرهی که در کار خودم یا دیگران افتاده رو از بین ببره. این صفت مؤمنه. مدام دغدغه داره برای پشت سر گذاشتن این موانعی که جلوی پای خودش یا دیگران است. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه میفرماید الفکره توجب العبره. آدم اگر فکر کند، عمیقا فکر کند، فکر نتیجه‌ای دارد به نام عبرتگیری. ولی عبره توجب الفوز و سعاده. آدم اگر عبرتگیر شد به سعادت میرسه. فکر عبرت می آورد، درس آموزی می آورد، درس آموزی نجات بخشه، انسان رو به سعادت می رساند. خب یک سوالی اینجا مطرح است، ما وقتی می خواهیم فکر کنیم به چه چیزی فکر کنیم؟ این فکر عمیق چیست؟ مثلا روایت رو ببینید، راوی از امام صادق میپرسه آقا ما شنیدیم از جد شما، از رسول الله، که یک ساعت تفکر بهتر از یک شب عبادت است. حالا اون 70 سال عبادت هم روایت دیگری است. راوی در این روایت اینطور سوال میپرسه که آقا من شنیدم یک ساعت فکر بهتر از یک شب عبادته. حضرت فرمود بله روایت درسته. باز عرض میکنه که آقا پس چطوری، کیفه یتفکر؟ این چه فکری است که بهتر از یک شب عبادت کردن یا طبق اون روایت 70 سال عبادت کردنه؟ حضرت فرمود یمر رو به دور الخربه. یه وقتی که از کنار یک خرابه رد شدی، فکر کن، بیندیش، بگو اینه بانوک، چه کسی تو رو بنا کرد؟ اون کسانی که تو را بنا کردن، این ساختمان مستحکمی که قرنها مانده، خودشون کجا هستن؟ عین ساکنوک، کجان اونهایی که اینجا زندگی میکردن؟ حضرت فرمود به این فکر کن، دیگران رفتن، تو هم میری. سرنوشت خودت را و سرنوشت دیگران را کنار هم بگذار، مقایسه کن، اونها رفتن، ما هم میری. این که فرمود تفکر عمیق، تفکر در این جور مسائل، با سرنوشت ما هم همینه، ما هم یک روز میمیریم، یک روز کار ما هم در این دنیا تمام میشه، پرونده اعمال ما بسته میشه، برای اون روز انسان فکر کنه. یا در روایات دیگر داریم تفکر کنید در باب وظیفه‌ای که نسبت به اهل بیت دارید. در روایت هست که ان الله، امام باقر فرمود ان الله تعالی طهر اهل بیت نبیه، خدا اهل بیت پیامبرش را طیب و طاهر گردانید، مودت اینها رو بر مؤمنین و مسلمین واجب کرد. حضرت فرمود فاعتبروا ایها الناس فی ما قلت، توجه کنید ببینید چی دارم میگم، و تفکروا، فکر کنید به اینها، حیث وضع الله عز و جل ولایته و طاعته و مودته، خدا ولایتش، اطاعتش، مودتش را به این اهل بیت داده. این جای تفکر داره، در ولایت اهل بیت فکر کنید، در راه کسب محبت اهل بیت فکر کنید، فکر کنید به اطاعت کردن از اهل بیت. میخوای فکر کنی؟ یکی در باب سرنوشتت، یکی در باب جایگاه و عظمت اهل بیت، راه های اطاعت، راه های کسب محبت. این میشه فکر عمیق، این میشه فکری که ارزشمنده. یا در روایت داریم عبدالله ابن مسعود میگه، حالا اینکه این جمله از خودش است و روایت نیست یا این جمله را از پیامبر و اهل بیت گرفته معلوم نیست، ولی جمله جمله بلندی است. ایشون میگه انما انزل الله هذا القرآن لتفکروا فيه و تعلموا به. این قرآن نازل شد چون شما تفکر کنید در او، تا بیندیشید، آیاتش رو بررسی کنید، ببینید بالاخره چی میخواد از شما. بعد ایشون میگه فاتخذ قوم تلاوته عملا. یه عده‌ای به جای عمل کردن به قرآن هی میخونن، هی تون تون ختم میکنه، جز میخونه، عمل نمیکنه. ایشون میگه یقول الرجل قد قرأت القرآن. یه نفر میگه من کامل قرآن رو خوندم، یک حرفش هم جا نیفتاد، در حالی که یک حرف از قرآن را عمل نکرد. این هیچ عمل کردن به قرآن نیست، این حق قرآن نیست. حق قرآن آن است تفکر کنی، عمل کنی، نه اینکه فقط بخوانی و رد بشی. بله ثواب داره، ولی اگر کسی خواست قرآن در زندگی او تأثیر گذار باشه، باید هم بخواند، هم بیندیشد، هم عمل کند. پس یکی از وظایف هم این شد، تفکر در قرآن. یک وظیفه دیگر تفکر در عظمت خداست، تفکر در قدرت خدا، تفکر در آفرینش عظیم الهی است. وجود نازنین امام صادق فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. بالاترین و برترین عبادت آن است فکر کنی، بیندیشی درباره قدرت خدا. خدایا تو چقدر قدرتت بی نظیره، چقدر قدرتت عظیمه، تو چقدر توانمندی. فکر در مورد قدرت انسان را سر به راه میکنه. وقتی من عظمت خدا رو دیدم سر به خاک میگذارم، جلوی او ابراز تواضع و خاکساری میکنه. فرمود میخواید تفکر کنی، تفکر اینه، تفکر در عظمت و قدرت الهی. خب اینها چند مورد و مصداق بود، اموری که جا دارد انسان در اونها تفکر کند. مؤمن کسی است که عمیقا تفکر می کند. یک، دو، زنینون به خلته یا به خلته. این آقا بخل دارد نسبت به درخواست کردن یا نسبت به دوست. این جمله زنینون به خلته یا به خلته سه تا معنا براش عرض می کنم. هر سه هم درست است و هر سه هم از صفات مؤمنه. یک، انسان مؤمن اظهار حاجت نمی کنه. خیلی سختشه. روزدن برای خودش سخته. حاضر نیست بگه به من پول بدید، فلان مشکل رو دارم. یک عمر با یک درد می سازد، ولی حاضر نیست دست جلوی دیگران دراز کنه. البته مشخصه که یک جاهای انسان باید بره رو بزنه به دکتر، به این به اون، مشکلش را، مشکل خانوادهش را حل کنه. ولی یه عده عادت دارند به رو زدن، اصلا آبرو برای اونها اهمیت نداره. حضرت فرمود از نشانه های مؤمن کامل آن است که بخل دارد نسبت به آبروش، بخل دارد نسبت به رو زدن. حالا بعضی ها نسبت به اموالشون خیلی بخل دارن، ولی به آبرو که میرسه نه، حراج میگذارن. حضرت فرمود نشانه مؤمن اینه، آبرو را به این سادگی ها خرج نمی کنه. روایات فراوان، حکمت 346 نهج البلاغه فرمود ما و وجهک جامد. این آبروی تو محکم است، جامد است، هر بار که رو میزنی ذوب میشود، آب میشود، آروم آروم آبروی تو میره. آبروی تو اول محکم بود و جامد بود، هر بار رو زدی آب شد، قطره قطره ریخت، تمام شد. پس رو نزن، به هر کسی رو نزن، برای هر چیزی رو نزن، عزت نفس خودت رو حفظ کن. در روایت داریم که عدم از این آیه قرآن رو حتما شنیدید که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. یه دی هستن از شدت اظهار نکردن فقر و نداری مردم خیال میکنه اینا چقدر پول دارن، با سیلی صورت سرخ نگه داشته، کسی نمیفهمه. قرآن میگه اینا عجب عفیفن، عجب خود نگه دارن، چیزی نداره ها، ولی اظهار نمیکنه، نمیگه به من کمک کنید. اینا واقعا عفیفه به معنای واقعیه. در روایت دیگری از امام هشتم علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه داریم که خداوند جناب ابراهیم را به این مقام والا رساند، او را خلیل الله کرد، لانه لم يرد احدا و لم يسأل احدا. جناب ابراهیم نه کسی را دست خالی برگرداند نه به کسی دست دراز کرد، هر کسی آمد یک کمکی بش کرد و دست جلوی کسی دراز نکرد غیر الله عز و جل، مگر در مقابل خدا. او به این مقام رسید چون اظهار حاجت نکرد. خب یکی از صفات مؤمن اینه، این او زنین است، بخیل است نسبت به آبرویی که داره، هیچگاه حاضر نیست در امور خرد، در امور ناچیز دست جلوی دیگران دراز کنه. و اما معنای دوم، زنینون به خلته، مؤمن واقعی کسی است که در انتخاب دوست وسواس، خله به معنای دوست، خلیل یعنی دوست، او کسی است که در انتخاب دوست خیلی وسواسه، خیلی بخیله، حاضر نیست هر کسی رو به دوستی انتخاب کنه. او میداند که پیامبر فرمود المرء علی دین خلیله، آدم دین و روش و آینش، دین و روش دوروبری ها و رفقاشه. میگه من حاضر نیستم دینم رو دست هر کسی بسپارم، من حاضر نیستم با هر کسی رفاقت کنم که اونها روی من تأثیر بگذارن. این از نشانه های مؤمنه، انتخاب دوست برای او خیلی مهمه، چون دوست میتواند مسیر انسان رو تغییر بده. توجه میکنید که معنای دوم انتخاب دوسته. و اما معنای سوم، زنینون به خلته، مؤمن کسی است که در حفظ دوست و دوستی بسیار بخل داره. اول سخت میگیره، برای انتخاب خیلی مشکل پسنده، با هر کسی دوست نمیشه، ولی حالا که دوست انتخاب کرد به این سادگی ها از دستش نمیده. او بخل دارد برای اینکه دوست از دستش بره، دوست مؤمن از او فاصله بگیره. در روایت داریم که امام صادق فرمود ان الله تعالی لیحفظ من یحفظ صدیقه، خدا حفظ میکند، محافظت میکند از اون کسی که از دوست و دوستی محافظت میکنه. تو اگر رفاقتت رو محکم نگه داشتی، خدا نگهدار تو میشه. بخل داشته باشه، دوست خوبی داری ازش مراقبت کن، دوستی خوب را باید حفاظت کرد. در حکمت 12 حضرت فرمود اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، عاجز کسی است که نمیتونه دوست خوب انتخاب کنه، و اعجز من زیع من ظفر بهی منهم، بدبختر و عاجزتر از او کسی است که نمیتواند دوست خوب را نگه دارد. مؤمن بخیل است، نمیگذاره دوست خوب از دست او بره. سوال، قرار گرفتن این جملات کنار هم چه معنایی داره؟ مغمورون به فکرته، زنینون به خلته او به خلته. عزیزان، صرف فکر کردن ارزش نداره. خود فکر کردن، آدم هی فکر کنه، اون کسی که بمب هسته‌ای ساخت، اون کسی که سلاح‌های کشتار جمعی ساخت، او داره فکر میکنه، او که طرح‌های ضد بشری میریزه داره فکر میکنه، دقیق ترین نقشه ها رو برای قتل عام مردم میکشه. صرف فکر ارزش به انسان نمیده، صرف فکر انسان رو مؤمن نمیکنه. از اون طرف صرف بخل هم ارزشی نداره، بلکه خیلی هم بده. اینکه انسان بخل داشته باشد این چیز خوب نیست. حتی نسبت به آبرو هم نباید همیشه بخل داشت. بخل در مورد آبرو اون وقتی است که برای خودت چیزی بخوای، ولی یه وقتی یه مؤمنی کارش گیر افتاده، تو هم آبرومندی، اصلا اینجا گفتن ایثار کن، تو خودت پول نداری که کار بقیه رو حل کنی، آبرو که داری رو بزن، التماس کن تا مردم کمک کنن به فلان فقیر. اینجا دیگه بخل در حتی آبرو هم معنا نداره. پس صرف تفکر نه، صرف بخل نه، صرف تعصب به دوستان نه. هر کسی که من باش دوست شدم که من تعصب ندارم روی او، بخل ندارم روی او، آدم بدی هست باید بذارم کنار. اینا هر کدام به تنهایی نمیتواند صفت مؤمن باشد، در کنار هم که قرار میگیره میشه صفت مؤمن. مؤمن غرق فکر است، ولی فکر او برای کلاه گذاشتن سر دیگران نیست، فکر او حتی برای سود شخصی هم نیست، فکر او برای کمک کردن به دیگرانه، فکر او برای رفع حاجت دیگرانه. او فکرش مشکل گشایی میکنه، یا داره فکر میکنه مشکل گشایی میکنه، یا داره دستگیری میکنه با آب روی که داره. مؤمن اینها رو در کنار هم داره، دوست خوب را حفظ میکند نه هر دوستی را. اون بخل نسبت به آبروی خود وقتی است که برای خودش چیزی بخواد، ولی برای دیگران چیزی بخواد این بخل نیست. پس اینها در کنار هم اگر قرار بگیرن معنای زیبایی رو از اونها استفاده می کنیم. هشتمین صفت از صفات مؤمن، سهل الخلیقه لین العریکه. مؤمن کسی است که طبیعتش آسانه، آسانگیره، رفت آمد با او سخت نیست و لین العریکه، برخوردش با دیگران هم همراه با آرامش و نرمی است. لفظ خلیقه و لفظ عریکه هر دو به یک معناست، خلق، خو، اون باطن و طبیعتی که انسان داره. انسانها، انسان مؤمن از جهت رفتار و برخورد و طبیعت و خلق و خو باید سهل باشد و لین باشد. خب بعضی از شاعران گفتن این دوتا جمله در واقع یک معنا داره، ولی برخی گفتن تمام این 8-9 جمله‌ای که از حضرت می‌خونیم دوتا دوتاست. معلومه اینجا هم حضرت مقصودش دو معنا بوده. بله درست، خلیقه و عریکه معناشون نزدیک به همه، ولی شاید از دو بعد مختلف بشه اینها رو معنا کرد. مثلا سهل الخلیقه بودن در مورد امور شخصی، مؤمن در امور شخصی خودش سهل الخلیقه است، یعنی انسانی است که رفت و آمد با او راحته. بعضی از افراد هستن سخت گیرن، نشست و برخاست با اونها زحمت داره، سختی داره. خاص خونت بیاد در عذابی که چه کنم، خاص خونش بری در عذابی که چه کنم، بچه‌م مبادا سر و صدا کنه، مبادا ناراحت بشه از این که بچه من فلان لباس را پوشید، دست به اسباب بازی بچه‌ش زد، همش ناراحتیه. این نشانه مؤمن نیست. مؤمن کسی است که اگر آمد خانه تو راحته، اگر رفتی خانهش احساس آرامش میکنی، آمد خانه تو فضولی نمیکنه، زندگیت رو به هم نمیریزه، زن و شوهر رو به جان هم نمیندازه، آمدی خانه او هم یا او آمد خانه تو، این ارتباط، ارتباط آرامش بخشش، سختی، رنج، گرفتاری، بگو مگو در رفت آمده با او نیست. بعضی ها هستن اگر قضای سر سفره یکم این طرف و اون طرف بشه، اینها بلند داد میزنن، هوار میکشن که چرا چنین و چنان شد، من میخواستم این قضا بشه چرا اون قضا شد. اینا نشانه مؤمن واقعی نیست. همونطوری که در حکمت 289 هم به این مطلب اشاره کردیم، عزیزان رجوع میکنن، حضرت فرمود مؤمن کسی است که کلن در زندگی شخصی انسانی است با طبیعت آرام، انسانی است که رفت و آمد با او لذت بخشه. و در بعد اجتماعی هم لین العریکه، او کسی است که در برخورد دیگران با او این احساس آرامش موج میزنه، هم خودش در زندگی آرام است، از کم و زیاد ها نمی رنجد، هم دیگران از مواجهه با او این احساس آرامش رو دارن. در روایت داریم که شخص امیرالمؤمنین علیه السلام رو دعوت کرد، حضرت فرمود ما دعوت رو اجابت میکنیم، مؤمنی از ما دعوت کرده، ولی من شرطی دارم برای حضور در خانه تو. این آقا گفت آقا هر چی باشه من میپذیرم. حضرت فرمود به شرطی مهمان تو میشیم که هیچ چیزی از بیرون فراهم نکنی، هر چی در خانه داری، و شرط دوم هر چه در خانه داری را بیاری، چیزی رو پنهان نکنی. گفت آقا چشم، من هستم خدمت شما. آمد امیرالمؤمنین مهمان او شد، از بیرون چیزی نگرفت، یعنی خودش رو به سختی و رنج ننداخت، آنچه در خانه داشت رو آورد. حضرت کسی بود که رفت و آمد با امیرالمؤمنین سخت نبود، بسیار بسیار نشست و برخاست با مؤمنین، با اولیاء خدا، با علما، انسان رو شاداب میکنه، چون اهل این سختگیری ها، این چشم و همچشمی های مرسومی که متاسفانه وجود داره نیستن. شاید وقتی مهمانش بشی با ساده ترین قضا، چون آنچه در خانه داره همینه، و اگر خانه تو آمد هم انتظار نداره، هر چی داشته باشید کنار هم بخورید. این مثال است، ولی نشان میدهد که باطن و طبیعت افراد مؤمن چگونه است. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن آمنون حینون لینون کالجمل الالوف اذا قید انقاد. مؤمنین راستین بسیار نرم خو و آسان گیرن. مثل حضرت مثال میزنه به شتر، بعضی از شترها اینها لجوجن، اینها راه نمیان، خیلی اذیت میکنن. بعضی ها هم رامن، مثل موم در دست شتربانن، ساربانن. اینا از هر مسیری که ساربان بگه حرکت میکنن، هر جا بگه بخواب میخوابن، ولو اینکه جای خشن و سختی باشه. حضرت فرمود مؤمن اینطوریه، در مواجهه با دیگران یا در زندگی شخصی خودش این آسانگیری وجود دارد. با زن و بچهش همینطوره، با فامیل هم همینطوره، در خانه همینطوره، در سر کار و در محیط اجتماعی هم همینطوره. روایت داریم که پیغمبر فرمود آی اصحاب من، خبر بدم به شما چه کسانی، آتش جهنم بر اونها حرام است. گفتن آه خیلی خوبه، این چه گروهی است که آتش بر اونها حرام است؟ حضرت فرمود الا کل حین لین قریب سهل. اونایی که اهل تندی و خشونت و سختگیری نیستن، انسانهای نرم خو، انسانهایی که رفت آمد با اونها لذت بخشه، اینا آتش جهنم برشون حرامه. و اما باز همون سؤال مهم، سهل الخلیقه و لین العریک بودن در کنار هم چه معنایی دارن؟ عزیزان، بعضی ها هستن که سهل میگیرند، آسان میگیرند، ولی اینها ظاهر سازیست، برای اینکه خودی نشون بدن، برای اینکه بگن ما خیلی انسانهای خوبی هستیم. اینا در ظاهر دارن آسان میگیرن، نرم خویی دارن، ولی نرم خویی اونها ظاهر سازی است. اون چه که مهم است نرم خویی و آسانگیری است که به باطن رسیده باشد. طبع انسان، باطن انسان، روحیه انسان اینطوری شده باشه. اون راحتگیری و خوشمشربی که فقط با دوستان و غریبه ها و کوچه و بازار باشه ولی در خانه نباشه. حضرت فرمود این نشانه مؤمن نیست. مؤمن کسی است که در خانه، که در واقع محل خصوصی زندگی است، اون باطن افراد نمایش داده میشه. مهربان است، نرم خوست، آرام است. در بیرون هم همینه، ولی اگر یک نفر فقط در بیرون این گونه باشه، در خانه طور دیگری باشه، این مؤمن نیست. یه نفر در خانه خیلی خوش اخلاقه، از خونه که بیرون میره با همه مردم درگیره، تو معلومه یک اغراض دیگری داری. اگر این خوش خلقی جزء باطن تو، جزء طبع و اخلاق تو شده باشه، داخل خانه و بیرون خانه، فامیل و غیر فامیل برای تو معنا ندارد. و نهمین آخرین جمله ای که حضرت در این حکمت در باب صفات مؤمن فرمود، فرمود نفسه اسلب من السلد و هو ازل من العبد. خیلی عجیبه. مؤمن واقعی کسی است که نفسش، یعنی خودش، یعنی باطن و روحیش از سنگ محکمتر است. من السلد یعنی اون سنگ سخت نفوذناپذیر، در فارسی بهش میگن سنگ خارا. انسان مؤمن کسی است که در باطن و درون از سنگ خارا مستحکم تر است. و خب ازل من العبد، البته از عبد ذلیل تر، حرف گوش کن تر، خار تر است. در اوج استحکام اوج ذلت، در اوج قدرت اوج حرف پذیری. این از نشانه های مؤمنه. مؤمنین واقعی کسانی هستند که در برابر سختی ها، رنج ها، در برابر دشمنان از کوه مستحکم ترند، ولی در مواجهه با خدا و اولیاء خدا سرشون پایینه، گردنشون کجه، مثل عبد در مقابل مولا رفتار میکنن. نه اینکه حالا چون من در میدان رزم انسان شجاعی هستم بخوام جلوی خدا هم قدرت نمایی کنم، نه، اوج سرسختیشون برای دشمنان در مقابل سختی هاست، ولی به خدا که میرسن، به دوستان خدا که میرسن، ذلیل و حرف گوش کن میشوند، سر به زیر میشوند. عزیزان، طبق روایات مؤمن از هر کوهی، از هر رشته کوهی، از هر دماوند و الوندی مستحکم تر است. مؤمن این گونه است. فرمود المؤمن کجبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه مستحکم است، هر چه تند باد هر چه طوفان بوزد او از جا تکان نمیخورد. یا در روایت دیگری امام باقر فرمود المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از کوه محکم تره، چرا که یستفل من و المؤمن لا یستفل من دینه. شاید کوه یک همیش کنده بشه، شاید کوه بر اثر این طوفان ها یک ترکی درش ایجاد بشه، شاید، ولی مؤمن ذره ای از دینش از مکتبش در تندبادهای حوادث از بین نمیره. مؤمن از کوه مستحکم تره. ببینید این تندبادها برای ما انسانهای کوچک سخت است. بعد خودمون را به یک جایی حائل کنیم که باد ما رو نبره. این چون ما خیلی کوچکیم. انسان اگر مستحکم شد، اگر کوه شد، تندترین طوفانها به دماوند بوزه. چه اتفاقی میفته؟ اولا آنکه هر چه تندباد بیشتر باشد، خار و خاشاک و سنگ ریزه های دماوند بیشتر برداشته میشه، کوه بیشتر خودنمایی میکنه. انسان مؤمن در مواجهه با این سختی ها و رنج ها باطنش نمایان تر میشه. اگر خار و خاشاکی هم روی دل او رو گرفته، اینها با این تندباد حوادث از بین میرن. اولا این تندباد بر کوه سر نمیگذاره، بلکه او رو پاکتر میکنه. ثانیاً چه بسیار که یک کوه مستحکم جلوی تندباد می ایسته، راه تندباد کج میشه. او نتوانست کوه رو تکون بده، ولی کوه توانست این حادثه ها رو در هم بشکنه، کوه توانست این طوفان ها رو از بین ببره. مؤمن این طوری است. مؤمن اگر در مواجهه با دشمن، مواجهه با حوادث قرار گرفت، او پاپس نمی کشه، او مستحکم است، او روز به روز شفافتر و نورانی تر میشه، روز به روز خدایی تر میشه. و این دشمنانند که در هم می شکنند، دشمنانند که آخر باید در مقابل او زانو بزنند. این مؤمن واقعی است. مؤمن از کوه مستحکم تره. قوت و قدرت واقعی در همینه. اینکه انسان در مواجهه با خدا، مواجهه با اولیاء دین چگونه رفتار کنه، ذلیل باشه، در مواجهه با دشمنان قوی باشه. روایت داریم که یه وقتی رسول مکرم از کنار یه جمعی میگذشتن، اینا یک سنگی را به عنوان معیار، به عنوان وزنه قرار داده بودن، مثل همین چیزی که امروزه رشته های وزنه برداری داریم. هر کسی این سنگ رو بلند میکرد، ببینن چه کسی میتونه سنگ را بلند کنه، بیشتر نگه داره. جمعیت ایستاده بود و اونهایی که زور بازوی بیشتری داشتن هی تلاش میکردن سنگ را بلند کنن. پیغمبر فرمود آقا چه خبره اینجا، چیه؟ گفتن آقا این مسابقه است، ما میخواییم قوی ترین مردان قبیله را مشخص کنیم. حضرت فرمود که من به شما بگم قوی ترین افراد چه کسانی هستن، چه کسانی مؤمن واقعیت، چه کسانی در قدرت از کسی که این سنگ را بلند کنه قوی تر و قدر ترن. اونهایی که اذا رضیه لم یدخل و رضا فی اسم ولا باطل، اگر با کسی رفیق شدن، اگر با کسی عقد اخوت و عهد برادری بستن، نمیگه حالا که تو داری میری جهنم منم با تو میام. میگه ما با هم رفیقیم، برادریم، پسرخاله‌ایم، دوستیم، ولی اینجا کارت خلافه، من حاضر نیستم دینم رو به خاطر تو از دست بدم. حضرت فرمود اگر کسی اینطور بود، این مؤمن واقعی است، این قوی ترین مردان ایران است، او پهلوان پهلوانان است. حالا اینکه 400 کیلو وزنه بزنی، خب اون زور بازوست، زور روح کجا مشخص میشه؟ اینجا فرمود اگر با کسی رفیق شدی، قدرت نگفتن به او داشته باشی، من حاضر نیستم گناه تو رو به دوش بکشم. دوم فرمود و اذا سخط لم یخرج و سخطه من قول الحق، اگر از کسی ناراحت شد، عصبانی شد، نگه خب دیگه من با فلانی دشمنم، راست و دروغ به او ببندم، تهمت بزنم، افترا بزنم، هر حرفی بزنم بگم دشمنم دیگه. نه، در دشمنی هم عدالت رو رعایت کنه، در دشمنی هم میزان و معیار داشته باشه. حضرت فرمود این جوان مرده، این قدرتمنده، این قوی ترین مردان است. قدرت اینجاست. مؤمن قدرتمند است، مؤمن از کوه مستحکم تر است. چرا؟ چون قدرت روح دارد، چون وجود او ایمان است، او حاضر نیست به خاطر دنیای دیگران قیامت خودش رو به خطر بندازه، در این حال که اوج قدرت است و هو ازل من العبد، از عبد ذلیلتر و خوارتره. در مورد خود رسول الله ببینید، امیر المؤمنین در قرائب الحدیث نهج البلاغه فرمود کنا از احمر البس اتقینا به رسول الله. در میدان جنگ وقتی کار سخت می شد، وقتی که دیگه جنگ شعله های آتشینش روشن می شد، همه پناه می بردیم به پیامبر. فلم یکن احد مننا اقرب الی العدو من، پیامبر خط مقدم بود، هیچ کسی از اصحاب پیامبر به دشمن نزدیکتر نبود از خود پیامبر. وقتی که جنگ شدت می گرفت، امیرالمؤمنین فرمود ما به رسول الله پناه می بردیم. حالا این رسول اللهی که در اوج قدرت است، در اوج شجاعت است که علی علیه السلام به او پناه می برد، در خطبه 160 امیرالمؤمنین فرمود یأکل علی الارض، پیامبر روی زمین غذا میخورد، یجلس و جلست العبید، مثل برده ها و بنده ها مینشست، یخصف و بیدهی نعله، پیامبر خودش نعلینش رو وصله میزد، یرقع و بیدهی صوبه، خودش لباسش رو میدوخت، همه کارهاش رو خودش میکرد. نشستن او، رفت آمد او مثل برده ها بود. جلسات قبل عرض کردم بعضی ها به پیامبر اعتراض میکردن، آقا شما حاکمید، شما پیامبری، چرا مثل برده ها زندگی میکنید، اینقدر خاکی، اینقدر مثل مردم عادی. حضرت فرمود من از همه برده ترم در مقابل خدا. اوج شجاعت و قدرت از کوه مستحکمتر، ولی در مقابل خدا ذلیل بودن، بنده بودن. در روایت پیامبر فرمود من 5 صفت دارم، افتخار میکنم به اینها، تا زنده باشم هم اینها رو انجام میدم، میخوام اینها سنت بشن، میخواهم اینها تا همیشه در جامعه باقی بمونه. العجل علی الحزیز مع العبید، من سختم نیست با مردم فقیر و بیچاره نشست و برخاست کنم، من روی زمین، روی خاک می نشینم، نه روی حسیر، مثل برده ها، با برده ها غذا می خورم، همون غذایی که اونها می خورن. من تا آخر عمر این چنینم، میخوام سنت بشه، شما هم اینطور باشید. و رکوبی الحمار معکفا و حلب الانز، من خودم با دستان خودم شیر میدوشم، من خودم من لباس سخت، لباس پشمینه میپوشم، من به بچه ها سلام میکنم، لتکون سنتن من بعدی، اینا باید سنت بشه. سنت پیامبر اینه، در مواجهه با دشمن سرسخت، در مواجهه با مستضعف، در مواجهه با مظلوم، در مواجهه با عالم، در مواجهه با ائمه دین، در مواجهه با خدا سر بزیر، حرف شنو، مطیع. حضرت فرمود این سنت باید بشه. نفسه اسلب من السلب و هو ازل من العب. جمله پایانی، رابطه بین این دو جمله چیست؟ عزیزان، هر سخت بودنی قشنگ نیست، هر سخت بودنی نشانه ایمان نیست. چه بسیار از دشمنان که اینها قلبشون سنگ شده، اینها مستحکمن، اینها دوره‌های آنچنانی نظامی میبینن که دست روی آتش میگیرن ولی دستشون رو نمیکشن، اینها هم خیلی محکمن در ظاهر، ولی این که نشانه ایمان نیست، این چه بسا نشانه بی ایمانی و سنگ دلیست. از اون طرف ذلیل بودن هم پذیرفته نیست، مقابل هر کسی ذلت بپذیره. خدا حضرت فرمود مؤمن حاضر نیست ذلت بپذیره، طلب حاجت کنه از دیگران. نه ذلت صرف قشنگ است، نه سخت بودن. اون چیزی که قشنگ است و نشانه ایمان است، در کنار هم قرار گرفتن این هاست. در مقابل دشمن اوج قدرت نمایی و سرسختی، در مواجهه با یتیم اوج رقت، اوج رقت، اوج سربزیری، در مواجهه با خدا اشک ریختن مثل باران بهار. این میشه اون نشانه‌ای که نشانه مؤمنه. خدا را به امیر المؤمنین علیه السلام قسم میدیم، اینا صفات مؤمنین بود و علی علیه السلام امیر مؤمنین است. او این کمالات و فضائل را در اوج دارد، بسیار بالاتر از آن چیزی که در این حکمت خوندیم. خدا را به امیر المؤمنین علیه السلام قسم میدیم، انشاءالله تعالی این صفات و ویژگی ها در وجود ما نهادینه بشه و ما هم از کسانی بشیم که علی علیه السلام اونها رو به عنوان مؤمن قلمداد میکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.